أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مطالب عرض شد در باب پیشینه بحث و منابع بحث، قائلین و مخالفین، نکاتی عرض شد. شما با اون فهرستی که درباره قائلین ما عرض کردیم اضافه کنید: هدایت المسترشدین جلد 2 صفحه 269، تا بعد از اون، البته 269 نه، فقط با اون صفحه متوقف باشید، بعد از اونم ادامه داره بحث. همچنین الفصول الغربیه، صاحب فصول هم صفحه 95 تا 97 این بحث رو مطرح کرد. یک شخصیت دیگری هم که میخواییم اضافه کنیم جناب آزیای عراقیست. ایشون هم قائل به ترتب بودن، ایشون هم قائل به ترتب بودن. حالا گذشته از کتاب هایی که منعکس کننده بحوث خارج ایشون هستش، غیر از این ایشون یک حاشیه‌ای بر کفایه هم داشتن. این حاشیه رو من سابقا ندیده بودم، یا چاپ نشده بوده، مخطوط باقی بوده، یا اینکه حالا من ندیده بودم. ولیکن اخیراً العتبه العباسیه، آستان مقدس حضرت عباس علیه السلام، اونجا این الان جدیدن راه افتادن، این دوتا آستان عتبه حسینیه و عتبه عباسیه، دارن کارهای تحقیقی انجام میدن و محققین رو جذب کردن و دارن کتابهایی رو منتشر میکنن اینها. حالا خب بودجه های سنگینی هم در اختیارشون هست دیگه، واضح هست که پول زیادی اینها در اختیارشون هستش. خوشحالیم از این که اینا هم وارد شدن به عرصه کارهای علمی و فرهنگی و اینها وارد شدن. ترسمون از این هستش که اینها خیلی آشنا نباشن با این کارها، نمیدونن چی کار باید بکنن، کارها رو به کیا باید بسپرن، یه خود اینو میترسیم، نمیدونیم. من از نزدیک آشنا نیستم دیگه. اینجا بستگی به زرنگی اشخاص دارد که برن اونها صحبت بکنن و راضیشون بکنن و به این نتیجه برسونن که باید این کتاب چاپ بشه، باید تحقیق انجام بشه. اونا هم که ماشاءالله پول فراوون از این که اقدام کنن. حالا این ترس ما هست، هیچ خبری ندارم، اینا نگرانی است که وجود دارد در مجموع. اما از اون کارهای خوبی که انجام دادن که جای تقدیر دارد، اگر همه کاراشو از همین قبل بشه خوبه، این حاشیه بر کفایه است که چاپ کردن. یکی از فضلای محترم این رو به عنوان هدیه برای بنده آورد، الحاشیه تو علی کفایت الاصول، مربوط به بله آزیای عراقی هستش. البته این جلد اولش فعلا چاپ شده، ایشون گفت من مترسدم جلد دوم تا چاپ شد و بخرم بیارم، خدا خدا خیرت بده. وقتی بشم گفتم، گفتم به من بگو چاپ شدن خودم تهیه میکنم. گفت نه شما کار نداشته، من جلد دوم میشم. این هدیه چند جلدی؟ دو جلدی اصلا دردم. محضر مبارکتون که بعد اینجا هم ببینید بد نیست بحث ترتب، خیلی مختصر البته طبیعتا مفصل، اما در این حال ایشون خوب بحث کرده است و ایشون هم قائل به همین ترتب هست. و یه جالب است که بعضی عبارات آخون را آورده ولی خلاف اون رو توضیح هست. بله این صفحه 301 اگر سریع اشاره بکنیم. بله اصلا خواهدیم که یعنی فرض کنید که مثلا آخوند خراسانی گفته تحقیق در مسئله، ایشان گفته بله تحقیق اقتضا میکند که ترتب درسته، آخوند گفته غلطه خدا. آخوند خراسانی حتی مزجی پیدا کرده از وقتی که بله از وقتی که بله مثلا اون گفته توضیح باید بدیم مطلب رو، ایشان گفته بله توضیح باید بدیم، بعد هم نظر خودش توضیح ده. دنیا همینه دیگه، فوق کل ذی علم علیم، دست بالا دست بسیار. بعد مطلب این که حالا به تقدیر اینم هستش که حالا اگر کسی خواست نگاه بکنه خوب هست. بگذاریم، به هر حال اینا بعضی از منابعی که اینجا وجود دارد، از جمله آثار آزیای عراقی و از جمله همین حاشیه بر کفایه، ایشون هم یکی از این منابع میتونه باشه. خب محضر مبارکتون که به توضیح اجمالی هم عرض شد، ببینید حالا با یک بیان دیگری اگر بخوایم تصویر بکنیم مسئله رو، فرض فرمایید که دو نفر در حال غرق شدن هستند و مکلف عاجز از انقاذ هر دوی اینها معن هست، یعنی کلاهما معن رو نمیتوند که انقاذ بکنه، بر انقاذ هر دو قادر نیست. در این صورت چند حالت برای وظیفه مکلف قابل تصوره. یک، مکلف مأمور به انقاذ هر دو است، هر دو شو باید نجات بده، تو انسان دارن غرق میشه، تو باید هر دو رو نجات بده. دو، مکلف معیناً مأمور به انقاذ زید است. سه، مکلف معیناً مأمور به انقاذ عمرو است. چهار، مکلف مأمور به انقاذ احدهما است غیر معین. خیلی، حالت اولا غیر ممکنه که مأمور به انقاذ هر دو با هم باشه، چون از وسع و طاقت مکلف خارجه و تکلیف به غیر مقدور یا تکلیف به ما لا یطاقه، این از قبیل الامر بالمحاله، نمیتونه این کار رو انجام بده. مثال هم گفتیم، مثل اینکه شخص نمیتونه بیسته، مولا بگه صل قائما، خب این نمیشه، این الامر بالمحاله، این توانایی این کار رو نداره، عاجزه و قادر نیست. این که واضحه. حالت دوم و سوم، ما دلیلی بر انقاذ زید به تنهایی یا عمرو به تنهایی به نحو معین نداریم. ما انقذ الغریق داریم، نه انقذ زید خاص فقط زید را، یا انقذ فقط عمرو را به نحو معین ها، به نحو معین نه، این تعیین اینجا دلیل میخواد خودش، تعیین زید یا تعیین عمرو، اینم که از دوسم از دور خارجه. پس میماند فقط حالت چهارم که مأمور به انقاذ احدهما به نحو تخییری باشد، لا علی نحو التعیین، مخیر است احدهما رو انقاذ بکنه. اما در همین مسئله صورت پنجمی هم تصور شده که مأمور به انقاذ هر دو به نحو ترتبی باشه، مأمور به انقاذ هر دو باشد اما به نحو ترتبی، یعنی تکلیف به انقاذ مشروط است به عدم ابتلاء به دیگری. یعنی اگر زید رو انقاذ بکنه، امر به انقاذ زید رو امتثال کرده، اما شرط وجوب انقاذ امر محقق نشده، لذا تکلیفی به انقاذ امر هم ندارد. و بالعکس اگر امر رو انقاذ بکند، امر به انقاذ امر امتثال شده، اما در این حال شرط وجوب انقاذ زید محقق نشده، لذا تکلیفی نسبت به انقاذ زید هم ندارد. این میشه حالت ترتبی. سوال، آیا این امر ترتبی ممکن است یا خیر؟ اون چهار حالت رو دیدید، ما یک به یک رد کردیم، رسیدیم به حالت چهارم. حالت چهارم اون است که دیگران هم میگن دیگه، یعنی کسان که ترتب قائل نشن همینو میگن دیگه، میگن آقا شما مأمور به انقاذ احدهما یا غیر معینی به نحو تخییری، هر کدوم که دلت خواست انتخاب بکن و نجات بده. خیلی خوب، ما حالا قائل به ترتب بشیم، میشه پنجم. این مثال مربوط به ترتب من جانبینه، یعنی صورتی که متزاحمین با هم مساوی هستند، تعادل و تکافؤ و تساوی بینشون برقراره و در میان اونها اهمیتی تشخیص داده نمی شود، اهم از این که ثبوتاً اهمیتی در بینشون وجود داشته باشد یا نه، به هر حال ما در مقام اثبات اهمیتی بین این دو تشخیص نداده ایم. ولی گاهی ترتب من جانب واحد است و این در صورتی است که تضاهم بین اهم و مهم باشد، مثل انقاذ غریق، نجات نفس محترمه و صلات. که در این مورد این انقاذ و نجات اهم است، لذا امر به انقاذ قطعا هست، اما آیا امر ترتبی به صلات ممکن هست یا نه؟ در حقیقت در جایی که اهم و مهم باشند امر ترتبی مربوط است به امر مهم نه اهم. اهم ترتبی، امر ترتبی ندارد، او امرش مطلقه. اهم امرش مطلقه. اونی که امر ترتبی یا به تعبیر دیگر امر مشروط دارد عبارت است از مهم. پس در واقع در اینجا ما با یک مطلق مواجهیم و یک مشروط. امر مطلق می شود امر به مهم و امر مشروط می شود یا امر ترتبی می شود امر به مهم. اولی اهم، بله سبق لسان شد، امر مطلق می شود امر به اهم و امر ترتبی یا مشروط می شود امر به مهم. این در جایی است که اهم و مهمی بین اونها تشخیص داده بشود. اما در جایی که تساوی و تکافؤ باشد علی القاعده ما چی باید بگیم؟ باید بگیم که هر دو مشروطن. اولی مشروط است به عدم دومی، عدم ابتلا به دومی، دومی هم مشروط است به عدم ابتلا به اولی، لذا به تخییر قائل هستیم. ما چی گفتیم آقا؟ گفتیم در تعادل المتزاحمین ما قائل به تخییریم. تخییر رو هم تخییر عقلی میدانیم، خاطرتون هست انشالله تعالی عرضم خاطرتون که خیلی خوب، اون در متساویه اینه، در متعادله اینه. اما اگر اهم و مهمی بود طبیعتا ترتب من جانب واحد. خب ذهن مبارکتون باشد، ما ثمراتی هم برای این چیز ذکر کردیم، برای ترتب ذکر کردیم. ثمره مشهوره که همه اینو بیان میکنن. ثمره دیگری ثمره بود که شهید صد مطرح کرده بود. این دو ثمره ثمرات کلی بودن. عرض کردیم علاوه بر ثمرات کلی ثمرات موردی هم هست، البته به نوعی بازگشت ثمرات موردی هم میتونه به همون ثمرات کلی باشد، ولی به هر حال در مواردی به نحو جزئی هم آمدن ثمره باید کردن. ثمره به این معنا که گفتن اگر قائل به ترتب باشیم این مطلب اینطور در میاد، اگر قائل به ترتب نباشیم مطلب به صورت دیگری در میآید. منظور از ثمره این هست، یعنی تفاوتی ایجاد می شود که ما قائل به چی باشیم، ترتب باشیم یا نه. مثل این که حالا توی طرفداران شخصیت های سیاسی و اینها و در انتخابات میگن بالاخره فرق میکنه با به کی رأی بدیم. هر محضر مبارکتون که بعد یه وجوهی رو ذکر میکنن که اگر فلانی بود اینطور میشد، اما حالا که فلانی هست اینطور شده، نشون میده فرق میکنه ما به کی رأی میدیم. بعضا میگن نه فرق نمیکنه در مجموع. روز به روز بدتر از دیروز، فرقی نمی‌کند، فقط مقدار شیبش یعنی سرعت و شتابش متفاوته. خب بگذارید وارد ابحاث جناحی نشه، اینا بحث جناحیه. عرض شما مبارکتون که به هر حال مراد این هستش که اینجا میگیم آقا فرق میکنه شما قائل به ترتب باشید یا نباشید. گرچه ما یکی از کارهایی که خودمون رو موظف دونستیم به انجامش ولو اعلام نشده همین ابطال بعضی ثمرات بودیم، نشون بدیم فرقم نمیکنه خیلی که قائل به ترتب باشیم یا نباشیم، اونقدر چیزی از توش در نمیاد، بعضی تراشیدنیه. بگذارید عرض محضر مبارکتون که اون ثمره ای هم که شهید صد مطرح فرمودن ما اساسا قبول نکردیم. خب حالا در مجموع این ثمراتی که مطرح شده است به ویژه ثمره‌ای که مشهور برای ترتب ذکر کردند که عبارت است از تصحیح، این ثمره مشهور اینه، تصحیح عبادتی که با اهم تزاحم کرده باشد. تصحیح عبادتی که با اهم تزاحم کرده باشد، این ثمره بود که مشهور برای ترتب ذکر میکرد. این ثمره مربوط به ترتب یک طرفه است، دمد تزاحم اهم و مهم مطرحه، این اونجا به درد میخوره. پس اگر شما میبینید که آقایان وقتی بحث از ترتب میکنن عموما مثالهاشون به سمت اهم و مهم میرود، اینجا چون بیشتر براشون مهمه که ثابت بشه که اون ثمرهه از محصد توی خودشو نشون بده و ظهور پیدا بکنه. به هر تقدیر در اینجا واضح هست همچنان که عرض کردیم دو قول وجود دارد. برخی قائل به ترتب شدن که اونچنان که از پیشینه گفتیم معلوم شد که اکثریت هم ترتبی هستن، اکثریت ترتبی هستن، یه اقلیتی که حالا در رأسشون جناب شیخ اعظم انصاری باشد و جناب آخوند خراسانی، اینها قائل به ترتب نیستن، گرچه این اقلیت با کیفیتی هم هست، یعنی بالاخره شیخ اعظم است و آخوند خراسانی اینا شخصیت های بزرگی هستند، اما در این حال ما به آلمدار ادله هستیم بیم حرف چی. خب نکته ای که وجود دارد این هست که از ابحاثی که ما گذروندیم، باز یکی از نکاتش این بود که بحث ترتب یک بحث ثبوتیه، یعنی بحث از امکان و استحاله است، نه بحث از وقوع در شریعت. برای اینکه اگر ممکن باشد تحقق اون در شریعت هم قطعی خواهد بود، ما اگر ثابت کنیم که ترتب ممکن است تحققش در شریعت هم قطعیه، این دیگه جای بحثی نداره، و اگر هم محال باشد عدم تحقق اون در شریعت قطعیست. پس برای وقوع اون ما نیازمند به دلیل خاصی نیستیم، همین کافیست که ارم حضرت به امکانش دار. اگر امکانش ثابت بشود دیگه جای بحثی ندارد. این یک توجیه مناسبیست برای عواملی که مطرح شده است، چون قطعا عوامری که حالت تزاحمی باشند که در شریعت وجود دارد، متزاحمین رو ما داریم، متزاحمین هم گاهی از قبیل متصاویین هم گاهی از قبیل اهم و مهم هم. اگر ترتب ممکن باشد خب اینا ترتبی خواهند بود، اگر هم ترتب ممکن نباشد اینا ترتبی نخواهند. لکن علارغم این که ما عرض کردیم بحث از ترتب یک بحث ثبوتی است و بعد از امکان و استحاله اون بحث کرد نه از وقوع، برخی اشکال کردن، برخی از قائلین به ترتب، برخی از قائلین به ترتب اشکال کردن. اشکالشون چیه؟ اینها گفتن که آقا در شریعت هم امر ترتبی وجود دارد و واقع شده، یعنی در ادله لفظی ما این رو دیده ایم که امر ترتبی وجود داره، لذا نباید از امکان اون بحث بکنید. چرا؟ برای اینکه عدل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، وقتی چیزی واقع شده است و ما وقوعش رو براش مثال داریم، امثله‌ای برای وقوع داریم، دیگه بحث از امکان لغوه، لزومی نداره. حالا وقت شما میخواد که صفحات کتابتون پر بشه مانعی نداره، اما امر منظورتون که لزومی نداره، ما محتاج بهش نیستیم وقتی که این امر بفرمایید که واقع شده. خب و اساساً یکی از ادله امکان ترتب هم حد، یعنی اینطور بگیم حداقل یکی از ادله امکان ترتب همین وقوع قطعی امر ترتبی در شرع مقدس است. مثال های مختلفی برای وقوع ترتب در شریعت مطرح شده. بعضی از اعلام مثل آیت الله خویی رحمت الله علیه بعضی از این امثله رو پذیرفتند و در واقع اشکال رو قبول کردند و فرمودند وقوع امر ترتبی در شرع عدل و دلیل علی امکان امر ترتبی هستش. اینشون با پذیرش برخی از امثله وقوع ترتب در شریعت در واقع این رو به همون نگاه حد اقلی به عنوان یکی از ادله ترتب ذکر کردن. آخه یه وقت از شما میگید آقا این واقع شده دیگه، ما اصلا بحثی نداریم دیگه، همون فقط وقوع شد مطرح میکنید و رد میشید دیگه. ایشون نه، این کار رو نکردم، بحث و کامل مطرح کردم، اما اون یکی از ادله امکان همین وقوع رو ذکر کردن. حرف محضر مبارکتون که در مقابل برخی دیگر مثل شهید صد علیه الرحمه تمام این امثله رو خارج از بحث ترتب دونستن، به حقم با شهید صدره این مثال ها از ترتب خارجه. البته مرحوم آقای خویی هم اینطور نیست که همه امثله رو پذیرفته باشن، برخی از امثلش خب واقعا دیگه واضح البطلانه، یعنی واضح هست که مثال برای ترتب نیست، مثل اونجایی که مثال میزنن به واجب فوری. در واجب فوری میگن آه ازاله نجاست عن المسجد واجب فوریون. حالا اگر شما این رو در زمان اول اتیان نکردی، آیا در زمان دوم بازم امر دارد یا ندارد؟ بازم امر دارد. اگر در زمان دوم هم اتیان نکردید، آیا در زمان سوم امر دارد یا ندارد؟ بازم امر داره. منتها امر در زمان دوم مشروط است به عدم امتثال امر در زمان اول. اگر شما به محضی که رسیدی در مسجد و نجاست رو مشاهده کردی، این امر رو اتیان نکنی و امتثال نکنی، آن حالا زمان دوم فرض کن 10 دقیقه بعد، حالا فرق نمیکنه زمان دوم کی باشد، مقدار زمانش مهم نیست، عرفاً بگن این فوراً امتثال نکرده، فوریش این باشد که بدوی بریز مثلا آب بیاری و تشکیلات بیاری از این حرفا و این کارو بکنی. ما اون دوره بله اوائل کارمون بوده، هم اوائل کارمون کی بوده، ولی همون اوائل کارمون بوده. به کارتون آخه چی بود؟ آخه سوالات مشکل دوتا شد. در تقریب دوره مقدسیمون بود، عرض محضر مبارکتون که قبل از اینکه از تقدس خارج بشیم، عرض محضر چون که خب یه وقتی حرم مشرف شده بودیم، بعد در اونجا دیدیم که طفل صغیری، عرض محضر چون که و این شنیده بوده است که یکی از مقام اول در اخلاق و تزکیه و اینها تخلیه است، مثلا که ایشون خواسته بود که اون مقام اول رو به دست بیاره، من میخواست مکان معنوی بود و مقدس، اینم تو وادی عرفان و سیر و سلوک و اینا خودشو تخلیه کرده بود. مثلا مبارکتون که خب ما دیدیم خدام ریختن اونجا برای تطهیر اون مکان، بعد خدا روز بد نده به وضع اینا آب کشتن، ما که قطعا نجسه، بعد به خود فکر کنیم خب این نجاست، این افراد پاشون رفت این بعد به جای دیگه منتقل، جای دیگه هم نجسه، اوضاعی بود نگران حرم شده، کل حرم به نجاست نه ما داره مقدسی بودن. بعد هم فهمیدیم نه این حقانی سری حرم پاک پاکه، بحضر مبارکت این که بگذاریم دید با چه وضعی آب میکشن دیگه، خیلی خب بالاخره چاره ای نیست دیگه، حالا مثلا بعد به سبت خاصی آب بکشن، بگذاریم شرعیش هم درست است، من شبه ایجاد نکنم، شرعا درسته، منتها برای آدم وسواسی و اینا ممکن است که نگران ایجاد بکنه. به هر تقدیر شما رسیدی تو مسجد، دیدی نجاست هست، بعد بدوی بری از اون خطتون که از همون وسایل خدام داشتن، سطل داشتن و ابر داشتن، چه از این خطی بری این وسایل رو برداری بیاری و از مصدر موجه که بیاری اینجا رو آب بکشی، مثلا یا شلنگ بری آب بکشی، نرفتی این کارو بکنی. عرفن چی میگن آقا؟ عرفن میگن شما اینجا عصیان کردی، درسته؟ نرفتی دیگه اقدام نکردی، یه عده گذشت، یک روب گذشت، صحبتات کردی، چه میدونم نمازتو خوندی، همه این کارا رو انجام دادی، بعد خیلی خاله بریم مسجد آب بکشیم، این میشه زمان دوم. ها اگر حتی همین زمان دوم هم اتیان نکردی، اومدی بری امتثال بکنی، باز کاری پیش اومد نرفتی، به درت نخواست، حالا باز حال دیر نمیشه، میریم یه 10 دقیقه دیگه میایم، میشه زمان سوم. خب امر آیا ازاله نجاست از مسجد در زمان دوم این امر دارد یا ندارد؟ بله امر دارد، مشروط به اینکه شما امر به ازاله رو در زمان اول اتیان نکرده باشی، امتثال نکرده باشی. زمان سوم چطور؟ بله امر دارد، مشروط به اینکه در زمان دوم و اول امتثال نکرده باشی و هاکذا. دقت میکنید این رو گفتن آقا این وقوع ترتب در شریعت، هادا واضح البطلان. چرا واضح البطلان؟ برای اینکه ما در ترتب، از این ترتب متوقف بر تزاحمه، از تزاحمی رو از که تزاحم با چی؟ تزاحمی نشد اینجا که، دقت بده اول بعد تزاحمی اصلا رخ بده، بعد که تزاحم راه نقطات با شما سراغ چی، و اینجا اصلا از کلا از محل بحث آقا خارج هست، و اینجا در حقیقت استظهاری است که شما از ادله بکنید نسبت به این که آیا این امر حالا ادامه دارد یا ادامه ندارد، در زمانهای بعدی هم هست یا نیست، این بحث خارج از این هست. برخی مثالهاش البته یه ذره بهتره، مثل اون مثالی که مطرح کردن که بفرمایید که نذر کرده است روز اول ماه مبارک رمضان سفر بره، نظر دیگه عرض مثال تون که نگید این نظرش باطل است، یا تو میدید بحث دمده چی داشتیم، دمده نظر عرفه داشتیم و با حج عرض مثال، حالا فرض فرمایید که این نظر بگیره، عرض مثال تون درست باشه منعقد بشه، نظر روز اول ماه رمضان سفر بره، از اون و روز اول ماه رمضان هم رسیده، هم نظرش زمانش فرارست فعلیت پیدا کرده، هم بفرمایید که روزه ماه مبارک رمضان فعلیت پیدا کرده، خب اگر سفر برود دیگه روزه نمیتونه بگیره، در واقع روزه مشروط است به چه چیزی آقا؟ مشروط است به عدم امتثال اون نذر، انجام اون نذر، این که سفر چی آقا؟ نرود، یه همچین حالاتی. باز اینجا هم مفصل آقایون مثل جدید صدر اینها بحث کردن و نشان میدن که اینها این مثال هم ترتبی نیست، آقای خویی این مثال رو پذیرفتن، همین مثال دومی رو پذیرفتن و اینو از امثله ترتب دونستن. به هر تقدیر دیگه این بتاله کلام اینجا خیلی لزومی ندارد، ته تهش اگر ما حل مثالم بپذیریم مثل آقای خویی مثلا بشود، میشود یکی از ادله امکان ترتب، ما نیاز به این نداریم، مضافاً بر اینکه عرض کردم این مثال ها رو همچنان که شهید صد به خوبی تحلیل کرده ان، این مثال ها همه از ترتب چی آقا خارج است. خیلی خوب، پس از این هم عبور میکنیم. محضر مبارکتون که از این مطالبی که گذشت فی الجمله نکته هم روشن شد و اون که بحث ترتب یک بحث کاملا عقلی است و مربوط به مباحث الفاظ نیست و طرحون در مباحث الفاظ ذیل اوامر در کتب اصولی این جنبه استطرادی داره و بالمناسبه است، وگرنه بحث ترتب بحث کاملا عقلی هستش، جنبه نقلی و لفظی نداره. و عرض کردیم برای اثبات امکان ترتب دو طریق وجود دارد. یک راه این هستش که ادله قائلین رو ذکر کنیم و اینا رو اثبات بکنیم، نشون بدیم درسته. خب یه راهه. یه راه دیگه این است که ادله منکرین رو ذکر بکنیم و نشون بدیم اینها باطله. ادله منکرین در واقع ادله است که اقامه شده است بر استحاله ترتب. ما اگر نشان بدهیم که ترتب محال نیست، عرض کنم خدمتتون که ترتب اثبات میشه. گمان میکنیم این راه مقرون به صرفه تره. یعنی بیایم چیکار بکنیم؟ ادله استحاله ترتب رو رد بکنیم تا امکان اثبات بشود. حالا اگر ما فرصت کردیم و دیدیم رفقام آمادگی دارن اینها و حالا تا چند ماه دیگه میشه بحث ادامه کش پیدا کنه و ادامه پیدا بکنه، میریم اونا رو هم بررسی میکنیم، مانعی نداره ولو به اجماع. عرضم خواهدیم که خب عرض کردیم که ادله منکرین ترتب، پس میخواهد این رو مورد بررسی قرار بدیم. اشکالاتی مطرح شده است که اگر ترتب واقع بشود این اشکالات پیش میاد. یعنی در واقع گفتن آقا ترتب، وقوع ترتب مستلزم محظوراتی است. اگر وقوع امری مستلزم محال باشد خودش هم آقا محال هستش. لذا در واقع اونهایی که ترتب رو قبول ندارن، منکر امکان ترتب هستن یا قائل به استحاله ترتب هستن، اینها آمدن و از محضر مبارکتون که اشکالاتی رو ذکر کردن که اینا در محظورات و محالاتی است که ترتب مستلزم اونهاست. الاشکال الاول محظور امر به ضدین در مرتبه امر به مهم. گفتن در مرتبه امر به مهم محظور امر به ضدین پیش میاد. خب قهرمان این ماجرا جناب آخوند خراسانی. ما این جلسه حالا فقط برسیم که اشکال آخوند رو طرح بکنیم، رفقا هم کفایه رو رجوع بکنن ببینن. کفایه رو تقاضا میکنم تا جلسه بعد فرصت دارن، چیزی نیست، مطلب کوتاهه، حتما کفایه رو بخونن. حالا میگه آقا ما دیدیم قبل از این بس، دستتون درد نکنه. حالا اونا که ندیدن ببینن این تیکه از کفایه رو از محضر مبارکتون که با آمادگی حضور پیدا کنن. این کفایه‌ای که بنده دارم یک جلدی چاپ جامعه مدرسین صفحه 166. عبارات آخوند رو میخوایم الان خدمتتون بخوانیم، اجمالا ببینیم ایشون چی میفرمان، توجه بشود. میفرمان که این حالا اون کولر رو کمش کنید که من دیگه خیلی دیگه فریاد میزنم، صدام دیگه گرفت کلمه. بله خیلی بهتر شد. عنایت بفرمایید، چون میخوام عبارت خوانی بکنم لذا یه مقداری که چسب عذرخواهی میکنم. خاموشش کردید ها؟ چقدر صداش تفاوت داره. بله تفاوت میکنه که شما چه شستی رو فشار بدید. در ادامه هم که تفاوت که کیو انتخاب بکنید اینم تفاوت. ثم انه صفحه 166 طبق همین کفایه های یه جلدی جامع مدرسی اینها. حالا گرچه مهم نیست که چون قصد عوامر پیدا می راه بحث ترتب علل قاعده تیترم براش زدن، خدا آخون تیتر نداره، لکن اینایی که چاپ میکنن معمولا تیتر براش میزنن. ثم انه تفضى جماعه من الافاضل، جماعتی از افاضل این کارو کردن، از افاضل بودن. اسامی برخی از این بزرگان رو ما نام بردیم که چه شخصیت هایی هستن، مثل بفرمایید که بله بزرگانی که نام بردیم مثل محقق ثانی، محقق بله کرکی علیه الرحمه، از محضر مبارکتون که در شرح قواعد اونجا مطرح کرده است این رو، مثل جناب کاشف الغطا، مثل عاشق محمد تقی اصفهانی صاحب هدایت المسترشدین حاشیه بر معالم، برادر ایشون عاشق محمد حسین اصفهانی صاحب فصول و شخصیت های دیگری که اینجا مطرح فرمودن و شما از محضر مبارکتون که میتونید که اونها ببینید دیدگاه این بزرگان رو که نام بردیم براتون، دیگه تکرار نکنید. اون جناب فشارکی هم که گفتیم آسد محمد فشارکی اصفهانی از علمای معاصر آخوند خراسانی هست دیگه، معروف هستش، از رده بعد از میرزای شیرازی قرار میگیرن. بگذاریم. ثم انه تفضى جماعه من الافاضل لتصحيح الامر بالضد بنحو الترتب على الاسيان وعدم اطاعه الامر بالشيء بنحو الشرط المتاخر. فرمودند که جماعتی از افاضل اینا متصدی شدن برای تصحیح امر به زید به نحو ترتب، یا به تعبیر دیگه ای که حالا ما میگیم به نحو طولیت، به نحو طولیت و ترتب. بر چی آقا؟ علل اسیان، ترتب علل اسیان. قبلی رو که اسیان کردی، حالا امر میرسد به این بعدی. ببین مثال ها چجوریست دیگه، حالا مثال ها طب. این واو اصل تفسیره و عدم اطاعت الامر به شیء که مثالش ازاله نجاست مثلا باشد یا انقاض غریق باشد، عدم اطاعت الامر به شیء که همون انقاض غریق باشد به نحو شرط المتأخر، میگد اگر انقاض غریق نکردی عرض محضرتون که این نماز درسته، یعنی نماز درسته به شرطی که انقاض غریق نکنی، که دیگه اون شخص غرق شد تمام شد پیکارش، دیگه بگم آقا نه دیگه واقعا صدای از بلند نمیشه، خلاص شد جنازه‌اش اومد رو آب، به قد میکنی شد میگیم خب حالا نماز درست شد ما شاء الله تقبل الله اعمالکم. البته میگه و عدم اطاعت الامر به شیء به نحو شرط المتأخر اول بنا على معصيته به نحو شرط المتقدم، یا نه ما بگیم آقا من هنوز من خدا غرق نشده، هنوز داره دست پا میزنه، لکن من بنا گذاشتم نجاتش ندم، اصلا هیچ بنایی ندارم نجاتش بدم، خب در این صورت من میرم مشغول نمازم میشم، میگن آقا این نمازت درسته، این نمازت درسته، چرا؟ چون تو بنا داشتی بر معصیت، در صدد معصیت بودی دیگه، بنای بر معصیت داشتی، این نمازت درسته، حالا یا به نحو شرط متقدم اول مقارن یا به نحو شرط مقارن به دعوا. حالا این به دعوا در واقع دلیل رو میخوان ذکر کنن، دلیل ترتب چیه؟ به دعوا انه شان چنین است لا مانع عقلا عن تعلق الامر بالضدین كذلك. اولین دلیل امکان عقلیه، مانع عقلی وجود ندارد از تعلق امر به دو ضد. ضد چی بود آقا اینجا؟ انقاض غریق و صلات، ازاله نجاست و صلات، آن اینطور مثلا آن تعلق امر به ضد کذالک، کذالک یعنی چی آقا؟ یعنی به نحو ترتب، به نحو ترتب، ای به ان یکون الامر بالاهم مطلقا والامر بغیره معلقا، یا بگید مشروطا فرقی نمی کنه، امر به اهم مطلق باشد و امر به غیر اهم معلق باشد، بر چه چیزی؟ علا اسیان ذلک الامر، علا اسیان ذاک الامر، این که شما اون امر به اهم را اسیان بکنید، اول بنا اول عزم علی، یا بنا بگذارید و عزم بکنید بر اسیان. خب بل، بل رو که میگن ناظر به دلیل دوم، دلیل دوم چیه؟ وقوع در شریعت. پس دلیل اول امکان، دلیل دوم وقوع. بل هو واقع کثیرن، اما در شریعت نه، عرفن، عرفن من این فرق لسان شد، وقوع پیدا کرده است اما به نحو عرفی، به نحو عرفی عرض مثلا که هو واقع کثیرن عرفن، عرفن این واقع شده است، مثل اینجور وقوع شریعتی نفر عرفی رو فهمدن. حالا بگذاریم قلتم، حالا این اشکال ما هو ملاک و استحالت، پس واضح شد آقا، مدعا مشخص شد، ادله ای که ذکر کرده ان هم مشخص شد، ادله چی بود آقا طبق بیان آخون؟ یکی امکان مانع، عدم مانعیت عقلی، مانع عقلی وجود ندارد، دو وقوع عرفی، وقوع یعنی در موالی عرفیه، در موالی عرفیه، در قوانین عرفی، قوانین موضوعی ما امر ترتبی داریم، لعله داشته باشیم هم ها نداریم از مسئلتون که داریم ها عرف الواقع هم شده. قلتو حالا جناب آخون میخوان اشکال بفرمان، بفرمان که ما هو ملاک و استحالت طلب بدن فی عرض واحد آتن فی طلبه ما کذالک، اون چه که ملاک استحاله طلب بدن است در عرض واحد آتن، این آتن خبر اون ما هو هست، ما هو ملاکون آتن فی طلبه ما کذالک، اون ملاک استحاله درباره طلب ضدین کذالک، یعنی به نحو ترتب هم میان، فرقی نمی کنه. تلفظ ضدینه، به هر صورتی که باشه تلفظ ضد. شما از این عنوان تلفظ ضدین جلوشی آقا نرو، تلفظ ضدین محاله دیگه، چیکار داری بعدش بشه نحوی؟ خب فانه شأن چنین است و ان لم یکن فی مرتبه طلب الاهم اجتماع و طلب هما. بله قبول داریم طبق بیان مترتبین و قائل مترتب بفرمایید که اجتماع طلب الضدین در مرتبه امر به اهم رخ نمیده، امر به اهم مطلقه، انقاض غریق بکن هیچ شرطی هم نداره، برو انقاض رو انجام بده. اما طلب الضدین در مرتبه امر به مهم رخ میده، آن یعنی همزمان که امر به مهم میشود امر به اهم هم کماکان چه آقا وجود دارد. خب و لم یکن فی مرتبه طلب الاهم اجتماع و طلب هما، یعنی طلب الضدین، الا انه شأن چنین است کان فی مرتبه الامر به غیر الاهم، به غیره یعنی به غیر الاهم اجتماع هما، اونجا اجتماع رخ میده. بداهت این بداهت بگیم مفعول له تعلیل بداهت فعلیت الامر بالاهم فی هذه المرتبه، امر به اهم در این مرتبه، یعنی مرتبه امر به مهم در اینجا. آب بفهم بشینید، بله بفهم، خواهش بفهم بشین. این امر به اهم در مرتبه امر به مهم هم فعلیت دارد، وقتی امر مهم می کند امر به اهم هم کماکان فعلیت دارد. و عدم سقوطهی بعدو به مجرد المعصیه فیما بعدو ما لم یعصه اول عزم علیها، به صرف این که معصیت بعدن محقق می شود ولی هنوز عصیان نشده، یا به صرف این که عزم بر معصیت دارد، ما بگیم امر به اهم سقوط نمی کند. آن مع فعلیت الامر به غیره یعنی به غیر الاهم، ایضا او هم به غیر الاهم، امر به غیر الاهم هم اونم فعلیت دارد. لتحقق ما هو شرط فعلیته فرضان، برای این که شرط فعلیت امر به مهم هم فرضاً محقق است. خب همینجا یک نکته ای را عرض بکنیم. ببینید همچنان که خود آخوند خراسانی حدود 20 صفحه قبل از این، حدود 20 صفحه قبل از این، اون جایی که بله بحثی رو دارن دمد رد علی القول بالمقدمه الموصله، در اونجا محضر مولاتون قبل از این که استدلال صاحب فصول رو بر وجوب مقدمه موصله مطرح کنن، اونجا جناب آخون یه بیانی دارن می‌فرمایند که بله حالا طبق کتاب ما صفحه 146 میشه وسط صفحه، می‌فرمایند مع ان الطلب، مع ان الطلب لا یکاد و یسقط الا به چهار تا چیز، الا بالموافقه او شماره دو بالعصیان و المخالفه، شماره سه او بارتفاع موضوع التکلیف. میاد دو سه خط بعد میفرمایند که کذالک یسقط بما لیس بالمأمور به فیما یحصل به الغرض من کسقوطی فی التوصلیات بفعل الغیر او اول محرمات. پس نتیجه این که جناب آخون قبلا توضیح دادن که سقوط طلب در چهار حالت صورت میگیره: یک موافقت با امر و امتثال آن، دو عصیان و مخالفت، سه ارتفاع موضوع تکلیف، چهار حصول غرض مولا از راه دیگر. از یه راه دیگه غرض مولا حاصل بشه، همچون که در توسلیات اینطوره دیگه، غرض مولا از یه طریق دیگری حاصل بشه دیگه این سقوط میکنه. در امر معروف و نهی از منکر مثلا خاطرتون از عرض میکردیم، مثلا غرض مولا از یه طریق دیگه بتونه جا سقوط بکنه، محضر مبارکتون که به این بیان. پس این چهار حالت دارد، جناب آخون میگه که هیچ کدوم از این چهار حالت اینجا رخ نمیده، چون هیچ یک از این چهار حالت اینجا رخ نمیده امر به اهم کماکان وجود دارد و فعلیت دارد، امر به مهم هم که علی فرض ترتبیین اون هم فعلیت دارد و اینجا اجتماع امرین فعلیین هست، در مرتبه امر به مهم ما، نه در مرتبه امر به هم، در مرتبه امر به مهم این دو امر از مثلتون که ضد هم دیگر، اینها هر دو فعلیت دارند. خیلی خوب، این اصل طرح بحث ادامه دارد، لا یقال فانه یقال، این رو هم باید اشاره بکنیم، منتها چون فعلا میخوایم این تیکه از بحثشون رو جواب بدیم به همین مقدار بسنده میکنیم، وقت ما هم تمام شده از برای این جلسه. انشاءالله رفقا حتما این مطالعه بفرمایند، ما فردا به حول قوه الهی متصدی جواب بشویم به این اشکال جناب آخوند خراسانی، که اشکال مهمی هم هست دیگه، اشکال هم روش تاکید زیاد میشه، همین اشکال هست عمدتاً. اصلا خاطر اینکه از این اشکال ببینیم میتونیم عبور بکنیم یا نه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.